در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره که از کجاست تا به کجا. چه نسبت است برندی صلاح و تقوا را؟ سماع وعظ کجا، نغمه رباب کجا؟ دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟ بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال، خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا؟ ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا؟ قرار خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست، صبوری کدام و خواب کجا؟ سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان عزیز و گرانقدر، همراهان صمیمی برنامه سمت خدا. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدا. امروز آرزو میکنم در هر کجا که هستید واقع ایمانتون انشالله آباد آباد بشه. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و در این دقایق همراه شما هستیم. انشالله این لحظاتی که با هم هستیم لحظات مفیدی باشه در محضر حاجای رنجبر عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدیم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم.
حالتون خوب انشالله؟ خدا رو شکر میکنیم انشالله حال دوستان خوبمون هم خوب باشه. ما خدمت شما هستیم. در بخش ابتدایی گفتمون با حاجای رنجبر شرح این ابیات حافظ رو خواهیم داشت و بعد انشالله در ادامه فرازهایی از زیارت جامعه کبیره رو با هم مرور خواهیم کرد. ما خدمت شما هستیم. خواهش میکنم که بفهم.
این دانه های انار چقدر زیبا و چقدر شکیلن.
بله.
این زیبایی، این شکل به خاطر این هست که اینها در کنار همه، دوشا دوش همه. اگر از هم فاصله می داشتن مثل دانه های انگور، دیگه این زیبایی رو هم نداشت.
اشکال هندسی خیلی منظم
پیدا نمی کرد. ما آدم ها در نگاه دین مثل دانه های اناریم، یعنی وقتی شکل می گیریم و یک جمالی پیدا می کنیم و تماشایی می شیم که در کنار هم باشیم، دوشا دوش هم باشیم، اون وقته که یک تأثیر و خاصیتی میتونیم داشته باشیم. دقیقا مثل یه دنده های اره رو شما نگاه بکن، چون کنار همند یک برشی دارن. اگر همین دنده ها از هم فاصله داشته یا یکیش روش اون طرف بود یکیش روش این طرف بود،
کاری از پیشتر
بود. ما آدم ها مبدو به همین خاطر قرآن کریم روی در کنار هم بودن تأکید داره و از هم کنار گرفتن رو نهی میکنه، نکوهش میکنه، حتی اگر این کنار گیری به خاطر عبادت باشه که بالاتر از این که نمیشه طرف از جامعه فاصله بگیره، برای یک کنج عزلتی برای خودش داشته باشه،
بشینه و عبادت بکنه،
سجاده نشین باوقاری بشه. قرآن نهی میکن رهبانیتن. یکی از نکوهش هایی که در باب مسیحیت داره همین، میگه رهبانیتن، این انزوا، این گوشگیری، ابتدعوها، خودشون بدعت کردن، خودشون ابداع کردن، من در آوردیه، ما کتبناها علیهم، ما ننوشتیم، ما نگفتیم، ما خواستیم، ما مقدر نکردیم، خواست ما این نبوده. تعبیرش هم جالبه، میگه ما کتبناها علیهم، علیهم یعنی به زیان اونها، میگه ما این کار رو به زیان اونها ننوشتیم، یعنی اگر ما نوشته بودیم به ضرر اینا بود، ولو ما نوشته باشیم. رهبانیت، گوشگیری، انزوا به زیان انسانه، نه به سود انسان، ولو برای عبادت باشه.
این در واقع از اجتماع و خانواده فاصله گرفتن، ولو اینکه برای عبادت باشه.
هنر این هست که شما در کنار خانواده، در کنار جامعه باشی و اون وقت یک سیری و اون وقت یک سلوکی داشته باشی. گوی سبقت، هر کس میدان برد مرد است مرد، سهل باشد اسب تنها در بیابان تاختن. سواری اسب بشی تو بیابونی فراخ و وسیع، هی تکتازی بکنی، هی پیشتازی بکنی، هی بتازی، دلت هم خوش باشه که ببین من با چه شتابی میرم، من با چه سرعتی میرم. به تو که کسی امتیازی نمیده، تو وقتی امتیاز میگیره که بیای تو میدان رقابت کنار سوارهای دیگه قرار بگیری، اون وقت پیش بری بدون اینکه خطایی ازت سر بزنی، نسبت به دیگری و رقیبت ناجوان مردی نکنی، اون وقت اگر پیش رفتی هنره.
یعنی اونجا هاست که محک میخوری،
اونجا هاست که اصلا شخصیتش شکل میگیره. حالا حافظ همینو میگه، میگه ببین چه روزگاری شده، مسلمان های ما اهل رهبانیت شد، مسجد های ما بوی صومعه گرفته. شما وقتی وارد صومعه میشی چی میبینی؟ رهبانیت، گوشه گیری، انزوا، هر کی سرش تو کار خودشه، کسی کار به کار کسی نداره. میگه مسجدای ما هم ببینید این شکل رو پیدا کرد، من اسم مسجد روی نمیذارم، این صومعه است، بوی مسلمانی نمیده. مسجد جاییست که مردم گره گشا باشن از کار فرو بسته هم، مسجدی که از دلش جهازیه چند تا عروس بیرون نیاد، مسجدی که از کنارش سفره رنگین نشه، مسجدی که از کنار چهار تا زندانی از پشت میله های زندان بیرون نیان، که مسجد نیست، که
مسجد هم باید دل به دست بیاره،
باید دل به دست بیاره. لذا نمیگه دلم از مسجد گرفته، میگه دلم از صومعه بگرف، به مسجد میگه صومعه، یعنی مسجد نیست، این بوی مسلمانی که نمیده، بوی رهبانیت میده. خب راهبا کجا هستن؟ تو صومعه هستن. پس چرا بهش میگی مسجد؟ بگو صومعه، خودتو خلاص کن. میگه من وقتی وارد این مسجد میشم دلم میگیره، چون بوی مسلمانی نمیده، همونطور که تو صومعه بوی مسلمانی که نمیده، بوی مسیحیت میده. دلم از صومعه بگرفت و خرقه سالوس، خرقه عرض کردم یه جامعه هایی بود مندرس و فرسوده و اشکال خاصی داشت که اهل زهد و تقوا به تن می کردن. یعنی جامعه رو شما وقتی می دیدی بوی زهد و تقوا باید به مشامت میرسید که این آدم آدم زاهد و با تقوایی
بله و دنیا رو رها کرده.
من میگه روزگار ما اینطوری نیست، بعضی ها همین رو کردن تور برای خودشون. این خرقه رو که میبینی بوی زهد و تقوا نمیده، بوی سالوس، بوی ریا، بوی تظاهر، بوی فریب، بوی نیرنگ میده. میگه آدم دلش میگیره، دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟ ببینید صومعه همون معبد و عبادتگاه مسیحیت گفته میشه، دیرم همون عبادتگاه مسیحی هست، کلیسا هم عبادتگاه اوناست. منطقه عبادتگاه مسیحی ها اگر در شهر باشه بهش میگن کلیسا،
بله.
اگر در خارج از شهر در بیابان باشه، در کوه ها باشه بهش میگن دیر. حالا اگر کلیسا و دیر با یک معماری خاصی ساخته شده باشه، مثلا گنبدی داشته باشه، گنبدش هم یه ارتفاعی داشته باشه، هرچی هم بالاتر میره باریکتر بشه، بهش میگن صومعه. پس صومعه، کلیسا، دیر، معبد مسیحی هست. حالا حافظ میگه من از این صومعه یعنی از این مسجد دلم گرفت. این کجا دل من باز میشه، کجا دل من شکفته میشه؟ یه جایی که دیر باشه. منظورش از دیر، چون دیر به اون معابدی گفته میشد که بیرون از شهر و شلوغی های شهر باشه، این خاصیت دور از شلوغی ها رو اراده کرده با واژه
خلوت. میخوام
یه جایی میخوام که دور از این حیاهوها و شلوغی ها باشه، تزویر و ریا باشه، لذا هم یه دیر. مغان هم یه بار عرض کردم جمع مغ، مغ یعنی آتش پرست، یعنی مجوسی، و عرض کردم شرابی که مغها درست میکردن شراب ناب و خالصی بود، معروف بود شراب مغان. مثلا میگن گلاب قمصر، گل محلات، عسل خانسار، او وقت هم بودن شراب مغان چون شراب ناب. حافظ به دلیل این که شراب ناب و خالص پیش اولیاء خدا هست، لذا اولیاء خدا رو با وصف مغان یاد میکنه. چون اون مغان شراب خالص داشتن، به اعتبار اینکه شراب خالص پیش اونا بوده لذا به اینا میگه مغان. اون تا این شراب با اون شراب زمین تا آسمون خواست. میگه ببین دلم از این مسجد و از این اوضاع مسلمانی خیلی گرفته، یه جایی میخوام که یک کسان اونجا باشن، دور از این شلوغی ها و تزویر و ریا و فریب باشن و شراب ناب و خالص در نزد اونها باشه و من وقتی که کنار اونها قرار میگیرم مست و سرمست باشه. دلم ز صومعه بگرفت و خلقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟ بشد که یاد خوشش باد روزگار بسال، خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا؟ ببین این زمین گاهی شبه گاهی روزه،
بله،
گاهی تابستانه گاهی زمستان، یعنی گاهی باید تاریکش کرد، گاهی باید روشنش کرد، گاهی گرم گاهی سرد. و اینم برای حیات زمین یک ضرورت. اگر زمین شب نداشته باشه همش روز باشه، زمستان نداشته باشه همش تابستان باشه، دیگه جایی برای حیات نخواهد. انسانم دقیقا حکایت زمین رو داره، یعنی یک وضع یک نواخت برای انسان خطرناک،
یعنی مدام باید این گردشه باشه.
میگن بدبخت‌ترین آدم‌ها اونایی هستن که همیشه خوشبخت باشه. این همیشگی برای انسان خطرناک. به همین خاطر خداوند گاهی با انسان تابستانه رفتار میکنه، گاهی زمستان، یعنی گاهی باش گرم میگیره، بر وفق مرادش حرکت میکنه، هرچی میخواد بهش میده، گاهی هم نه باش سرد میگیره، به اون چی که میخواد نه تنها بهش نمیده، هرچی هم گاهی داره ازش
میگیره.
مثل بهار که میاد هر چی میخواد درخت بهش میده، برگ میخواد، شکوفه میخواد، گل میخواد، هر چی میخواد. پاییز که میاد هر چی داره ازش میگیره و هر دو برای این درخت ضرورت. حافظ خب شاعره دیگه و عاشق هم هست، تعبیرات شاعرانه و عاشقانه داره. این گرم گرفتنهای خداوند با انسان و سرد گرفتنهاشو به کرشمه و عتاب یاد میکنه. لطف خدا، عنایت خدا، نوازش خدا رو میگه کرشمه، چون کرشمه یعنی ناز، میگه خدا ناز انسان میکنه گاهی. اون مشکلات و مصیبت ها و سختی ها و کم کردن ها اونا رو به عتاب یاد میکنه. میگه آدم وقتی که یه وصالی بهش دست بده، یه اتصال و ارتباطی با خدا پیدا بکنه، یه کار خوب میکنی، کرشمه های الهی میاد وسط، نوازشت میکنه. یه خبط و خطایی که میکنی گوشمالیت میده، گوشمالش هم خیلی خوبه. این گیتار وقتی تارش سست میشه دیگه آواز خوشی نداره، مثلا گوشش پیچی هست، اینو میپیچونه. وقتی گوشمالی بهش میدن این کشیده میشه و آواز خوشی ازش میشه. میگه ببین عتابش هم خوب بود، نه فقط کرشمه هاش خوبه، عتابش هم خوبه. یه جایی میگه، میگه قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست، بوسه چند بیا میز به دشنامی چند. همش به ما قند و گلاب نده، ما جوش میزنیم. گاهی وقتا هم یک عتابی با ما داشته باش تا غروری به ما دست نده. حالا حافظ میگه یه روزگاری بود من یه حال و هوایی داشتم، یه اتصال و ارتباطی داشتم، در اون ایام گاهی کرشمه بود،
گاهی عتاب بود.
یادش بخیر، هم کرشمش خوب بود هم عتابش خوب.
حافظ اینجا میگه خیلی دلش گرفت.
بله، بشد که یاد خوشش با، بشد یعنی سپری شد، تمام شد، گذشت. یاد خوشش با، یادش بخیر، روزگار وصال، روزگاری که ما یه حال و هوایی داشتیم. خدا کرشمه کجا رفت، آن عتاب کجا؟ دیگه الان به خودمون واگذاشت. یعنی واقعا وقتی انسان به خودش واگذار بشه، هر کاری میکنه خدا کارش نده، میگه بذار هر کار دلش میخواد بکن،
به خدا نیاره.
به خدا نیاره. مثل مادری هست که وقتی از این بچه زده میشه، هر چی شیون میکنه، فریاد میکنه، اصلا محل به محلش نمیگذاره، میگه بذار باباش بیاد، اون وقت میام، باید باشی. و تایی زروی دوست دل دشمنان چه دریابه، چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا. ببین تا دلی رو شما شاد نکنی، دلت رو شاد نمی کنه. این هندسه ی عالم. تا دستی نگیری دستت نخواهن گره. تا گرهی باز نکنی گره از کارت باز نخواهن گره. این یک قانونه، این یک قاعده است. تبصره هم نداره، استثناء هم نداره. نمیشه شما با دیگران نامهربانی کنی و خدا با شما مهربانی کنه، امکان نداره. شهریار یه بیتی داره خیلی زیبا، میگه شهریارا گو دل از ما مهربانان مشکنید، ورنه قاضی در قضا نامهربانی میکنه. میگه ببین با ما نامهربانی نکن، وگرنه اون قاضی که بالا نشسته و روی حرکات ما قضاوت میکنه، در وقت قضا، در وقت حکم کردن نامهربانی میکنه. شهریارا گو دل از ما مهربانان مشکنی، ورنه قاضی در قضا
نامهربانی میکنه.
میگه نامهربانی نکن تا نامهربانی نبینی. اگر کسی نامهربانی کرد، مهربانی نصیب نخواهد بود. حالا حافظ همینو میگه، میگه ز روی دوست، روی دوست یعنی جمال دوست، زیبایی های دوست، صفات دوست، مهربانی ها و مغفرت او. ز روی دوست دل دشمنان، دل آدم هایی که دشمن خوبی ها و فضایل هم. اصلا دلشون پر از دشمنیه، پر از کینه است، پر از عداوته. چه دریافت؟ این میخواد از جمال دوست چی دریافت کنه؟ مهربانی میخواد دریافت کنه.
وقتی که دلت پر
دشمنی کاشته، میخواد دوستی برداره. زروی دوست دل دشمنان چه دریافت؟ مثال برات بزنم، چراغ مرده کجا؟ شمع آفتاب. فاصله این دوتا رو بهت بگم که این دوتا خیلی از هم فاصله دارن. ببینید کسی اگر 10 کیلومتر فاصله با یه گل داشته باشه، چقدر رو بوی میخواد از اون گل داشته باشه؟ میگه دشمنی آدم رو دور میکنه از دستگاه الهی.
متاسفانه از دوستی هیچی متوجه نیست.
این مثل یک چراغیست که مرده باشه. چراغ مرده یعنی چراغ خاموش، و چراغی که دیگه روشن نمیشه، از کار افتاده، داغون شده. چراغ مرده سراپا تاریکی، ذره نور نداره.
بله.
چراغ مرده کجا؟ این شمعی که تو دل آسمان هست بهش میگه آفتاب کجا؟
چقدر تفاوت.
خیلی فاصله است. بله. بین این و اون. این سراپا تاریکیه، اون سراپا نوره. خیلی با هم فاصله دارن. دل دشمن با روی دوست اینقدر از هم فاصله داره. اون سراپا نوره، سراپا ضیا و روشنیه. این سراپا ظلمت و تاریکیه. زروی دوست دل دشمنان چه دریاب؟ چراغ مرده کجا؟
شمع آفتاب کجا؟ بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. به اندازه همین چند بیت پای درد دل حافظ نشستیم و نکاتی که جای رنج بر عزیز برای ما گفتن. مشرف بشیم محضر قرآن کریم، بعد انشاءالله برمیگردیم. از فرازهای ناب زیارت جامعه کبیر خواهیم شنید و که در شأن اهل بیت علیهم السلام است. صفحه 428 آیات ابتدایی سوره مبارکه سبع قرار امروز دوستان خوب سمت خداست. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منبر به نور قرآن و مزین به اهل بیت علیهم السلام باشه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد خواهش میکنم در بخش بعدی هم همراه ما باشید. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين
میگم میستا
که گرچه خیلی وقتا ما غافلیم دیگه، توجه نمی کنیم به اینا.
در یه جای دیگه لطیفتر میگه، میگه تو بهاری ما مثال باغ خش، بونهانو آشکارا بخششش. الان فصل بهار، شما تو این خیابون رو نگاه بکن، این درخت ها چه رنگ زیبایی به خودشون گرفتن، چقدر این برگ ها لطیف هست، چقدر تماشایی هست. این گل ها رو شما ببین، میگه ببین اگر این گل ها گل شدن، اگر این درخت ها سبز شدن، به خاطر بهاره. کو بهار؟ بهار ناپیداست، ولی هر چیز از بهاره. تو بهاری ما مثال باغ خشم، ما مثل این درختی که الان سبز شده، او نهان و بهار پنهانه، آشکارا بخششش. ولی بخشش ها و عطایای بهار
مشهود
درختان مشهود. حالا قرآن بر همین اساس میگه حالا که اون بهاره، حالا که اون آبه، عقل و فهم تو تا اینجا قد کشیده، پس اگر حمدی باشه، اگر محمدتی باشه، اگر سپاس و ستایشی باشه، باید از آن او باشه، باید ویژه او باشه. الحمدلله، هر حمدی که هست، هر سپاس و ستایشی که هست، ویژه اوست، که شروع همین سوره بود. الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چه در آسمانه، هر چه در زمینه، هر چه هست مال اونه. و له الحمد فی الاخره، نه فقط در دنیا، در آخرت هم هر چه هست. یعنی انسان در دنیا و در آخرت سر سفره اون نشسته. پس اگر قرار کسی سپاس و ستایش بشه، باید او باشه. اگه حمدی هست، از آن اوست. گفت عارف مرغان است لک لک، همین مولوی میگه
عارف مرغان،
مرغان است لک لک. لک لکش دانی که چیز، لک لک چرا بهش میگن لک لک؟ چون دائم میگه لک 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 لک، به عربی یعنی مال تو، مال تو. میگه در بین مرغ ها اهل معرفتشون همین لک لک، فهمیده چی بگه. ببین بقیه چی میگن، آدم نمیفهم چی، قارقار میکنه یا چی، ولی اینو نگاه بکن، عارف مرغانست لک لک، لک لکش دانی که چیز، ملک لک، الامر لک، والحمد لک، یا مستعان. میگه اینم دائم داره میگه الملک لک، الامر لک،
همه چی رو مال او میدونه. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. بخش دوم گفتگومون فرازهای زیارت جامع کبیره است، فرازهایی که در شأن اهل بیت علیهم السلام هست. هفته گذشته جای رنجبر اشاره کردن که اهل بیت اعلام تقا هستند، نشانه هایی هستند که ما رو به سمت خدا میبرند و خداوند متعال رو به ما نشان میدن و بدون علامت و نشانه ما ره به جایی نخواهیم برد. ما خدمت شما هستیم، باقی مونده بود همین فراز، خواهش میکنم که بفرمایید و خواهیم شنید.
ببینید پوست نارگیل، نارگیل رو حفظ میکن، پوست سیب، سیب رو حفظ میکن،
بله،
پوست پرتقال، پرتقال رو حفظ میکن. هر چیزی که، هر چیزی که کمک به حفظ چیز دیگری بکن، وسیله‌ای باشه برای حفظ چیز دیگری، عرب بهش وقیه میگه. وقیه یعنی کمک، یعنی نگهداری چیزی به وسیله چیزی،
یه جور محافظت. بله.
این تقوا که گفته میشه یا تقا که گفته میشه از همین ریشه است. تقوا یعنی آنچه مایه حفظ و حراست انسان میشه. اینکه تقوا رو در ترجمه ها به پرهیزگاری ترجمه میکنه، ترجمه رسایی نیست، ترجمه دقیقی نیست. تقوا یعنی پارسایی، پارسایی یعنی نگهبانی کردن. هرچه گشتم یک مورد مناسبی پیدا نکردم
برای واژه تقوا،
برای واژه پارسایی توی محاورات خودمون. فقط به یه واژه رسیدم، خب مناسبم نیست، ولی ما میخوایم لغت رو باز بکنیم. از این بابت هم عذرخواهی میکنم. ببینید سگ وقتی که فریاد میکنه میگن پارس میکنه. با فریادش میخواد چیکار کنه؟ میخواد نگهبانی بکنه از اون حدودی که در اختیارش. پارس کردن یعنی نگهبانی کردن. حالا خود این پارس گاهی مخفف میشه در فارسی، پاس هم به همین معناست. پاس مخفف پارسه، پاسبانی یعنی نگهبانی کردن.
بله،
خود سپاس که تو فارسی میگیم، این کلمات فارسی خیلی با معناست، خیلی لطیفه. فردوسی میگه، میگه سپاس میدونی یعنی چی؟ یعنی سپاس، یعنی چون این کار برام کردی من سپاس گذارم، سه تا پاس و نگهبانی نسبت به تو خواهم داشت. اولا این که به زبانم هر جا بنشینم بلند شم از شما خواهم بود، از حرمت و شأن شما حفاظت و مراقبت میکنم، اجازه نمیدم کسی حرفی بزنه از شأن شما کم بشه. منم با زبانم پاسخش میدم، با دست و قلمم از شما نگهبانی میکنم، شأن شما رو حفظ میکنم، اگه چیزی بخوام بنویسم حرمت شما رو نمیشه. بعدم با دل و جانم از شما حفاظت و مراقبت و نگهبانی میکنم. پس پاس یعنی نگهبانی کردن، که مخفف پارس، همون ریشه پارساییه. پارسایی نگهبانی کردن، تقوا یعنی پارسایی، نگهبانی کردن. منتها نگهبانی کردن یه لوازمی داره، لازمش پرهیزگاریه. شما بخوای خودت حفظ بکنی از یه چیزایی باید پرهیز کنی.
بله،
حالا اهل بیت اعلام تقا هستن، نشانه هایی هستن برای یک راهی که منجر میشه به اینکه شما از دست نری، تلف نشی، ضایع نشی. راه نگهبانی از خود، مراقبت از خود به شما نشون میدن که اگر این راه رو طی بکنی به خدا خواهی رسید. هر کسی حواسش جمع باشه، مراقب رفتار خودش باشه، مراقب زبان خودش باشه، مراقب کردار خودش باشه، این میتواند به خداوند راه پیدا کند. حالا چجوری از زبانمون مراقبت بکنیم؟ چجوری از خودمون مراقبت بکنیم؟ اینا فرمول میدن. تمام روایت های اینها فرمول هایی هست برای مراقبت از خود. لذا میگیم اعلام تقوا. اینا نشانه هایی هستند که ما رو به تقوا میرسونن، به پارسایی میرسونه.
یعنی راهی که به سمت خدا میرود پارسایی میخواهد و اهل بیت این پارسایی رو به ما خواهند.
نشانه این پارسایی خواهند. اقلام تو و نوها. ببینید، اگر نام صدف بر زبانها هست به خاطر چیه؟ به خاطر مرواریدشه. یک صدف اگر مروارید نداشته باشه چه ارزشی داره؟ چه قیمتی داره؟ چه بهایی داره؟ ارزش صدف به اون گوهری است، به اون مرواریدی است که در درونش قرار داره. ما آدم‌ها مثل صدفی، اگر ناممون بالاست در عالم آفرینش، اگر گل سرسبد عالم وجود انسان، به خاطر اون گوهر عقلشه. اگر اون عقل نباشه مثل صدفیه که مرواری نداشته باشه، قیمتی نداره، ارزشی نداره. ارزش انسان به عقلشه. و این عقل مولوی یه مثالی داره، میگه عقل مثل شتربان برای شتر. شتر بدون شتربان نمیشه. شتربان اون کسی هست که شطورا رو هدایت میکنه کدوم طرف برن کدوم طرف نرن تا به مقصد برسن.
بله.
میگه شطور اگه شطوربان نداشته باشه گم میشه. عقل شطوربان انسانه. میگه اگه عقل از انسان بگیری میشه شطور، حیوان رای پیدا نمیکنه.
بله.
بعد میگه ببین، خود این عقل هم شطوربان میخواد.
خود عقلم
یه هادی میخواد، یه عقل برتری میخواد که اون رو هدایت کنه.
چقدر همین بر اون بر نره بگم
نشه ببین حالا عرض بکنه اصلا شاهکاره. میگه هم مزاج خر شده است این عقل پست. نگاه کن نگاه کن عقل ما رو تا کجا پایین رفته. هم مزاج خر شده است این عقل پست، فکرش این که چون علف آرد به دست. مثل یه اولاغی که دائم داره ای فکر میکنه من چجوری به علف برسم.
یعنی تا اینجا تنزل پیدا کرد.
اینم تمام فکر و ذکرش اینه که من چجوری سفرم رو رنگین کنم، چجوری اون پوستر رو به سمت خودم بکشونم، اون موقعیت رو از آن خودم بکنم. هم مزاج خر شده از این عقل پس، فکرش این که چون علف آرد است. خب این عقل هادی نمیخواد. میگه عقل اگه هدایت نکنی میفته توی مسیری که نباید بیفته. این کارش فکر کردنه. میفته توی مسیری مثل یه گاوی که بهش چیش وسیله شیار بسته باشن به شایی که بره این بر شیار کنه اون کار شیار کردنه. یه وقت میگه تمام گلا رو شیار میکنه. این هدایت میخواد. عقلشان چقدر زیبا، عقلشان در نقل دنیا پیچ پیچ، فکرشان در ترک شهوت هیچ هیچ. میگه تمام فکر و ذکرش اینه که من چجوری اون ثروته رو نقل و انتقال بدم به خودم. پیچ پیچ یعنی سخت گرفتار این مسئله است، متوجه و متمرکز این مسئله است.
اما هم مغم شده.
چرا؟ چون عقلش عقل نداره. خودش عقل داره، عقلش عقل نداره. بعد مولانا میگه ببین چیکار کرده، میگه عقل عقلن دولیا و عقلها بر مثال اشتران تا انتها. میگه به من نگو امیرالمومنین کیه، میخوای بدونی کیه؟ عقل عقله. خودت مگه عقل نمیخوای؟ آره میخوام. او عقل عقل توست، یعنی کسی که عقل تو رو هدایت میکنه. اگر او نباشه عقل تو به گمراهی میره. حالی مثال سادهش بزنم، خدا رحمت کنه مرحوم سید هاشم حداد از شاگردان مرحوم قاضی بود
رحمت الله.
این خانومی داشت، خانومش مادر خانومی داشت، مادر خانوم خیلی فحاش و بددهن بود. خانوم هم اصرار داشت که با مادر خانوم زندگی بکن. مرحوم حداد میاد پیش مرحوم قاضی میگه آقا من تا الان تحمل کرد
دیگه، کاسه صبرم
دیگه نمیتونم، من میخوام خانومو طلاق بدم. مرحوم حداد، مرحوم قاضی بهش میگه که خانومتو دوست داری؟ میگه خیلی
خیلی.
میگه خانومت شما رو دوست داره؟ میگه خیلی. میگه نه طلاق نده. میگه چیکار کنم؟ میگه ببین خداوند این مادر خانومه رو گذاشته که سکوی پرواز تو باشه، اصلا میخواد به وسیله این تو رو بالا ببره، به شرطی که تحمل کنی، صبوری کنی، سیر و سلوک تو با اینه. تو ما یه قرار نیست تو عالم یه تلخی هایی بچشی تا به یه شیرینی هایی برسی. تلخی تو این مادر خانم هست، تلخیش اون فحشا و ناسزا هست. تحمل کن، از همین رهگذر میرسی. مرحوم حداد میگه، میگه یه روز گفتم چشم، یه روز رفتم خونه تا از در وارد شدم مادر خانم ها شروع کرد به فحاش کردن، هیچی نگفت. دیدم ول نمیکنه، از این پله ها رفتم بالا پشت بام تا صداش نشتم، صداش بالاتر بود. هرچ من پله میرفتم بالاتر این ولومش رو دیدم خیلی داره بد میشه، از پله آروم بودم پایین، سرم انداختم پایین و از در رفتم بیرون. خود مرحوم حداد میگه یه وقتی از در رفتم بیرون به قول مولانا گفت وا شد و بشکاف دلم، اطلس نو یافت دلم، اصلا چشمم دیگه باز شد. یه چیزهایی میدیدم که تا اون روز ندیده بودم، یه چیزهایی میشنیدم که تا اون روز نشنیده بودم. ببینید عقل عقلن دولیا. آقای سید هاشم حداد نشسته بود فکرشو به کار انداخته بود که آقا تو الان ساختم از این به بعد نه. این اومد پیش یه عقل برتری گفت میخوام این کار کنم. گفت نکن، همین مایه نجات توه. یعنی اشتباه داری فکر میکنی، فکر تو بیار به این سمت، به ادامه زندگی، منتها به این صورتی که من میگم. حکایت اهل بیت یک چنین حکایت، اینا عقل عقلن. ببین الان عربستان سعودی داره آتش میباره روی سر مردم مظلوم یمن. آقا دیوانه است؟ نه، فکر کرده، محاسبه کرده، آینده نگری کرده، عقل این. ولی مشکل اینه که خودش عقل داره، عقلش
عقل نداره.
این از اهل بیت دور افتاده. نیستن کسانی که عقل اینا رو هدایت کنن. مشکل بشر امروز همینه، خودش دیوانه نیست، عقلش دیوانه است. خودش عقل داره، عقلش عقل نداره.
ما یه وقتای کجای نجبر کم میاریم، خدای نکرده به بنبست میرسیم، با اینکه فکر میکنیم عقل داریم ظاهرن، ولی کم به نتیجه نمیرسیم.
واقعا هم داریم ولی عقلمون عقل نداره.
عقل نداره.
خدا اهل بیت گذاشته به عنوان عقل عقل. لذا در شما زیارت جامعه میخونید و نوها.
یعنی چی؟
زوی جمع زوزو یعنی صاحب.
بله.
زوی یعنی صاحبان، نوها جمع نوحیه، نوحیه از ریشه نهی، نهی یعنی بازداشتن. من شما رو نهی میکنم یعنی شما رو باز میدارم. نوحیه یعنی بازدارنده. عقل چون بازدارندگی داره برای انسان، شما از یه ارتفاع 6 متری نمیپری. چرا نمیپری؟ عقل به شما اجازه نمیده.
بله.
پس عقل بازدارنده است. چون بازدارندگی داره به عقل میگن نهیه. نوها یعنی عقول، یعنی عقل ها. اهل بیت میگن ببین ما صاحبان عقولیم، یعنی عقول باید در اختیار ما باشه. اگر عقل بی صاحب شد به گمراهی میره. تمام اینایی که گمراه شدن دیوانه نبودن، اینا عقل داشتن، محاسبه کردن. تمام اینایی که پشت زندانن عقل داشتن، هیچ کدوم بی عقل نبود، منتها عقلشون عقل نداشت. میگن ذو نها. اینی که ما بگیم آقا ما چه نیازی به اهل بیت داریم، خدا به ما عقل داده، درسته، خدا به شما عقل داده، شما نیازهاتو با عقلت رفع میکنی. عقلت هم یه نیازهایی داره، عقلت هم یه هدایتهایی میخواد.
بله. عقل که از
هدایتهای عقل به عهده کیه؟ شما احتیاجتو با عقلت رفع میکنی. عقلت احتیاجات خودشو میخواد با چی رفع بکنه؟ پس اهل بیت چه کار هستن تو عالم؟ اهل بیت عقل عقل، صاحبان عقل. عقلی که با اینا نباشه بی صاحبه. عقلی که بی صاحب شد آتش میباره روی سر مردم
یمن،
مظلوم یمن. و به نها میگن ما صاحبان عقولیم. یعنی عقول باید در اختیار ما باشه تا ما عقول رو به هر سمت و سویی که باید برسن. چقدر وقت داریم؟
تقریبا 2 دقیقه حاجای رنج بر. اگر نکته باقی مونده که بفرمایید، یعنی الان فراز بعدی رو می‌خواید اشاره بکنید بهش؟
اگر نمی‌رسید
بسیار خوب، می‌تونیم خداحافظی بکنیم ان شاءالله باشه طلب دوستانمون هفته آینده. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. خیلی روز خوبی بود خدمت شما و خدمت جای رنج بر عزیز. اجازه دعا بکنن و همه آمین بگیم ان شاءالله.
گفت یا الهی سکرت، یعنی ماه دعا هستی، گفت یا الهی سکرت ابصارنا فعفو انا افقلت اوزارونا. میگه خدای چشمان ما مست شده، اصلا مست دنیاست، خیره دنیاست، چشم ما هیچ چیز جز دنیا نمیبینه، به خاطر همین بار ما سنگین شده. بیا از ما درگذر، این چشم رو از این مستی، از این خیرگی نجات بده. چشم ما رو هوشیار کن تا اون گونه که باید ببینیم ببینیم
انشاءالله تعالی. خیلی ممنون، متشکرم. فردا انشاءالله با حضور آقای فرهزاد عزیز خدمتتون خواهیم رسید. بی نهایت از همراهی و همدلی شما سپاسگزارم. گفت حتی به خنده شده مهمانمان کنید، زلفی نشان دهید و پریشانمان کنید. از ما مسافران قدم دور خود زدن، سلمان شدن گذشت مسلمانمان کنید. یک نور واحدید که در 14 افق تکرار می شوید، که حیرانمان کنید. السلام علی ائمه الهدى. متشکرم از شما حضرت.
السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا و علام الطبا وذب النهار وغلي الهجار وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته.